مکتب تربیتی اون چه من ازش قصد میکنم مجموعه آموزه هاییست که در حوزه دین نسبت به تعلیم و تربیت وجود داره. اما از آموزه هایی که آموزه های توصیفی هن یا ارزشی هن یا تکلیفی هن. بنابراین غیر از نظام عینی تعلیم و تربیت که یک سلسله تصمیم گیری هایی می شود بر اساس یک سلسله قوانینی، دانش هایی داریم که اون دانش ها در شناخت وضعیت موجود و پیش بینی و کنترل و هدایت به کار گرفته می شوند. در واقع معادله هستند که با اون معادلات کنترل وضعیت میشه. غیر از شناخت وضعیت موجود و مطلوب کنترل و هدایت تغییرات وضعیت از موجود به مطلوب هم به وسیله یک معادلات علمی اتفاق میفته. اون معادلات علمی در حوزه علوم تولید میشوند که ضرورتاً اون علوم نقلی هم نیستند. ممکن است علوم تجربی باشن، علوم نظری باشن با روش‌های خاص خودشون، ولی بیش از هر دو به اینها نیاز به مکتب تربیتی اسلام داریم که مکتب تربیتی اسلام مجموعه آموزه‌هایی است که میتوان از اسلام نسبت به حوزه تربیت استنباط کرد. اما از آموزه‌های فقهی که به یک معنا تکلیف‌ها رو معین می‌کنند و آموزه‌های حکمی که شاید توصیف هستند و آموزش‌های ارزشی که در حوزه اخلاق بحث می‌شوند، یعنی مجموعه تعالیم اسلامی نسبت به حوزه تربیت را مکتب تربیتی اسلام می‌دانیم. که این مکتب تربیتی اسلام برای تبدیل شدنش به یک نظام تربیتی عینی و جاری شدنش در عینیت باید از بستر علوم تربیتی هم عبور بکنه، یعنی مجموعه دانش هایی که در حوزه تعلیم و تربیت لازمن فقط دانش های نقلی نیستند، بلکه دانش های کاربردی که امکان پیشبینی و کنترل هدایت رو برای ما فراهم میکنن و حتی دانش های معطوف به برنامه ریزی هستیم که فرض کنید مثلا یک سندی برای آموزش عالی تهیه میشه، یک سندی برای آموزش پرورش تهیه میشه، نفس تهیه این اسناد که ریل گذاری برای حرکت عینی مثلا تعلیم و تربیت رسمی است، مبتنی بر یک دانشی است که این دانش ضرورتاً علوم تربیتی نیستند، ولی دانش‌هایی هستند که برنامه‌ریزی عینی برای تعلیم و تربیت رو فراهم می‌کنند که خیلی اوقات دانش‌های میان رشته‌ای، فرارشته‌ای و گاهی هم معطوف به یک رشته خاصم هستند. پس مجموعه‌ای از دانش‌ها هستند که پشتیبانی می‌کنند تعلیم و تربیت عینی رو، اما از دانش‌هایی که از متن دین استنباط می‌شوند که ما از او تعبیر می‌کنیم به مکتب تربیتی اسلام، و دانش‌های تجربی و نظری و کاربردی و امثال اینها، و دانش‌های معطوف به حوزه برنامه‌ریزی عینی. خب نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم این است که وقتی وارد حوزه مکتب یا علوم یا برنامه ریزی عینی برای تعلیم و تربیت میشیم، سطح مطالعه ما ممکن است سطح موضوعی یا خرد باشه، ممکن است سطح کلان و نسبت بین عوامل کلان در این حوزه باشه، و سطح مطالعه ما ممکنه معطوف به تکامل و توسعه موضوع باشه. یعنی یه موقعی ما تکامل نظامات تربیتی رو مورد مطالعه قرار میدیم، که تو در تکامل نظامات تربیتی خیلی موضوعات دوره گذشته تبدیل به موضوعات جدید میشن، اصلا ساختارها تبدیل میشن، نظامات تبدیل میشن. گاهی سطح نظامات کلان رو مورد مطالعه قرار میدیم، گاهی هم موضوعی مطالعه میکنیم، هم در مکتب تربیتی، هم در علوم تربیتی، هم در برنامه ریزی برای تربیت. این سه سطح قابل تصویره و در هر کدام از این حوزه ها اگر دقت بشود، در حوزه مکتبش خیلی واضحه، در بقیه حوزه هم همینطوری است. ما احکام توصیفی، ارزشی و تجویزی یا به تعبیر دیگه تکلیفی داریم. یعنی همینطوری که در حوزه مکتب، مکتب تربیتی اسلام فقط احکام تکلیفی و به اصطلاح رایج فقهی نیستن، بلکه مکتب تربیتی اسلام مشتمل بر احکام توصیفی و ارزشی هم هستند، یعنی توصیف وضعیت موجود، تبیین وضعیت مطلوب، که تبیین وضعیت مطلوب خیلی از عواملش عوامل ارزشی هم دیگه، که از نسبت بین اون وضعیت و وضعیت موجود شما آسیب شناسی میکنید وضعیت موجود و بعد آرام آرام برنامه برای تحول میدید. همینطوری که در حوزه مکتب احکامی که ما دنبال میکنیم اعم از احکام تکلیفی، توصیفی و ارزشی هستند، در حوزه علوم هم همینطوری است. حوزه علوم هم برای خودشون احکام تکلیفی، توصیفی، ارزشی دارن. صرفا اینطور نیست که ما حوزه علوم رو حوزه توصیف هست ها بدانیم و بگیم حوزه دین حوزه باید هاست، حوزه علم حوزه هست ها، و بنابراین این دو حوزه از هم جدا هستن. برنامه ریزی عینی هم همینطوره، معطوف به توصیف، تکلیف و تجویز، توصیف و ارزش و تجویز هست، هر سه حوزه رو داره. بنابراین اگر بتوانیم تقسیم بندی رو هم یک تقسیم بندی قابل مطالعه قرار داد، ما در حوزه علوم تربیتی نیاز به مکتب تربیتی، دانش‌ها و علوم تربیتی و نیاز به مدل‌های عینی تربیتی هستیم، مدل سازی و برنامه ریزی عینی تربیتی. و همه اینها هم میتوانند معطوف به موضوعات، معطوف به ساختار کلان و معطوف به تکامل نظامات باشند، در سه حوزه، در سه سطح به تعبیر دیگه مطالعه اتفاق بیفته. در هر سه حوزه هم حتما احکام تجویزی و توصیفی و ارزشی به صورت مشاع حضور دارند. یعنی نمیشه بگید علم هیچ دخالتی در حوزه تجویز و در حوزه ارزش نمیکنه. این هم نکته دیگر. حالا اگر این طبقه بندی رو بپذیریم، یه مسئله نسبت بین مکتب، علوم و برنامه ریزی عینی است که به گمان ما میاد که باید مکتب تربیتی در حوزه علوم و برنامه ریزی فراوری بشوند. اینطور نیست که مکتب یک ادبیات انضمامی نسبت به علم باشد که ما بگیم علم مستند به روش‌های خاص خودش هست و هیچ ارتباطی به مکتب نداره، منتها باید مکتب تربیتی انضمام به علم پیدا کند. انضمامی نیست، بلکه باید مکتب تربیتی فراوری در دانش‌های تربیتی بشود و تبدیل بشود به دانش به تعبیر دیگه. کما اینکه شما مواد اولیه رو تبدیل میکنید به مواد مصرفی، چندین بار فراوری میشوند تا میشوند مواد مصرفی. اون چه از مکتب، از دین استنباط میکنیم، چه در حوزه مکاتب اقتصادی و سیاسی و امثال، چه در حوزه مکتب تربیتی، باید فراوری در حوزه دانش بشود. و به گمان ما اصلا علم دینی یعنی همین، علمی که درش مکتب مستند به اسلام فراوری شده، تبدیل شده به دانش کاربردی، دانشی که میتواند معادله به شما بده، پیشگویی کنه و هدایت تغییرات رو به عهده بگیره، کنترل تغییر بکنه، این دانش باید مستند به مکتب تولید بشه. این معنی علم دینی است. بنابراین غیر از استنباط مکتب تربیتی، این مکتب تربیتی باید فراوری در حوزه علم بشه و مجموع این دو فراوری در برنامه ریزی بشن تا به شبت بگید این برنامه برنامه ایست که در عین اینکه عقل تجربی و تجریدی جامعه در اونجا حضور داره، وحی شامل بر همه مسیر حرکت هست. یعنی مسیر حرکت تحت مدیریت دین و وحی واقع میشه. این نگاه حقیر هست به مسئله و مبنای توصیف علم دینی هم هست. علم دینی علمی است که مکتب و دستاوردهای استنباطی از دین در روش تحقیقش جانمایی شده. یعنی شما می توانید نسبت بین اونچه که در حوزه مکتب استنباط از دین می کنید به روش اجتهادی با مطالعات تجربی و نظری و اینها رو معین بکنید و بگید اینها چگونه در درون یک دستگاه مطالعاتی قرار می گیرن و هم افزا می شوند. اونگاه علم تولید میشه، علم اقتصاد تولید میشه، جامعه شناسی تولید میشه به مفهوم خاصش، روانشناسی تولید میشه، علوم تربیتی تولید میشه، ولی علوم تربیتی که مجموع دستاوردهای تجربی و تجریدی بشر تحت هدایت مکتب قرار گرفته و اون چه در حوزه این موضوع استنباط از دین می شود در پیوند با مطالعات تجربی و تجریدی درون یک نظام مفاهیم قرار می گیرن. به تعبیر دیگه در همدیگه ترکیب و ذوب می شن و یک برایندی دارن. اون برایندش میشه علم دینی. حالا این رو در جای خودش باید بحث بکنیم. و اگر شما توانستید مکتب رو استنباط کنید، علم دینی رو هم تولید بکنید، با ترکیب این دوتا می تونید به سمت برنامه ریزی برای حوزه‌های مختلف از جمله حوزه تعلیم و تربیت حرکت بکنید.